به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، عنوان عرایض امروز بنده آخرت اندیشی است. این عنوان رو وامدار سخنران یک جلسه ختمی هستم که روز شنبه گذشته در شرکت کرده بودم، البته جلسه به صورت آنلاین از طریق زوم. دیگه تو این روزگار دیگه این جلسات ختم و ترحیم و اینها معمولا میتونه به صورت به هر حال زوم و یا سرویس های دیگه انجام بشه. سخنران در ایران بود در واقع، یا سخنرانانی که بودند، ولی مخلوط بود مجلس از کسانی که در خارجن و در داخل کشور. عنوان سخنرانی محترم و متفکر اون مجلس که هم تحصیلات حوزوی دارند و هم تحصیلات دانشگاهی در رشته فلسفه و صاحب نظر و طرفدار عقلانیت و حقوق بشر هم ایشون هستند، عنوانش مرگ آگاهی و مرگ اندیشی بود. یعنی اگر انسان بدونه که وقت محدودی داره در این زندگی دنیا، برای ابد اینجا نیامده، باید ترک بکنه، قدر زمانی رو که هست میدونه، با صرفه‌جویی از وقتش استفاده میکنه، سعی میکنه که به بتالت نگذرونه، حد اکثر راندمانو از وقت خودش داشته باشه. بنابراین خیلی مهمه که آدم به فکر پایان زندگیش باشه، آگاه باشه، مرگ آگاهی. حالا توضیحات مفصلی ایشون میدادن درباره همین مرگ اندیشی. خب، به تناسب روزگاری که در ایران خودمون همه آگاه هستید، آشنا هستید با این فرار نسل جوان به خصوص از دین، طبیعتاً سخنران ها هم سعی میکنن که مطلبشون بیشتر حول و حوش عقلانیت و اخلاقیات باشه. سخنران محترم بر حال توضیح که میدادن، یعنی این که شما اگر در همین دنیا عقلانی زندگی بکنید، نباید نگران آینده باشید، وقتتون رو تلف نکنید درباره بعد از مرگ. در همین دورانی که فعلا هستید، در همین دوران اگر خوب زندگی بکنید، سالم زندگی بکنید، هیچ نگرانی برای آینده ندارید. خب بعدش یک نقل قول هایی از بعضی فیلسوفا کردن که من اینن میخونم. بله، ایشون میگن که چون اصلا امکان نداره که ما در دنیا در باره اونچه که مربوط به آینده است چیزی بدونیم، بعد دور از قلمرو و دایره دانایی و توانایی ماست، وقت خودمون رو نباید تلف بکنیم و هیچ تأثیری هم اندیشیدن درباره بعد از مرگ در زندگی ما نداره. بعد میگن بزرگان فلسفه همچون سقراط و اسپینوزا تأکید کردن اگر شما عقلانی زندگی کنید، اگر فردایی هم بود ضرری نکردید. ایشون هم توضیح میدادن که بعضی ها گفتن معاد جسمانیه یا معاد روحانیه، ولی به هر حال بزرگان هم این چنین گفتن که شما دیگه کاری نداشته باشین، تو همین دنیا درست زندگی بکنید، اگرم باشه آخرت نگران نباید باشین. یا بزرگان فلسفه اظهار نظری درباره بعد از مرگ نکرده اند و احساس شرم هم از جهل خود نسبت به آن نداشتند. بنابراین میگه مطرح نیست بین عاقلان، بین فیلسوفان، سخن از آینده‌ای که ما دسترسی به شناختش نداریم. مثالی هم از کنکوریشون زدن که تو کنکور شما دیگه کاری نداشته باشید، حالا ضریب درس‌های مختلف چیه و ممتحنا کیا هستن و راجع به کیفیت امتحان، همینه که شما عمیقا درس بخونید بفهمید کفایت میکنه. خب این در واقع محور اصلی بحث ایشون بود. حالا من نمیدونم و مطمئن نیستم که در واقع خود ایشون یعنی گوینده احساس بی‌نیازی به اندیشه درباره بعد از مرگ میکنن، این عقیده خودشونه یا عقیده فیلسوفان. ولی از اونجایی که به مجلس چنین القا شد، یعنی برداشت همه این بود که کافیه همین که آدم اخلاقی زیست بکنه در دنیا، عاقلانه رفتار بکنه، بنابراین نیازی نیست که اصلا ما به بعد از مرگ فکر بکنیم. من به هر حال خواستم که یک بررسی قرآنی تو این زمینه بکنم که چقدر این سخن درسته، آیا منطبق با سخن قرآن پیامبر اسلام یا بزرگان اهل بیت یا دیگران هست یا نه، که لازم نیست راجع به این موضوع اندیشه بکنیم. ولی همطور که عرض کردم، این سخنان در روزگار ایمان انتزاعی داره گفته میشه. منظورم از ایمان انتزاعی یعنی ایمانهای سوری، ایمانهای زبانی، ایمانهای بدون عمله. خب ما دیگه عادت کردیم دیگه، حداقل 45 ساله که توی نظامی داریم زندگی میکنیم که با تمام وجود ادعاهای آخرت و دین و خدا و اهل بیت و رسالت و همه ادعاهای پاکی و منزه بودن رو به تمام تجربه کردیم در این دوران، و مردم اینو دریافتن که اینجور در واقع باورها، اینجور ادعاها، ادعاهای ایمان خالص به آخرت، مادامی که داره یک کمچین نتایجی به بار میاره، دین و دنیا رو به نابودی و خرابی میکشونه، باعث خرابی و خسران و خون و نابودی داره میشه، چه فایده داره؟ اگر آدم حالا اعتقادم به آخرت نداشت ولی عقلانی عمل کرد، خیلی بهتره دیگه. خب طبیعتاً گویندم که وقتی تو این فضا، توی این جو داره زندگی میکنه، میدونه مردم چه بازتابی نسبت به مسائل راجع به خدا و آخرت و دین و اینا نشون دادن، طبیعتاً دیدگاهش رو روی اقبال عمومی و پذیرش به خصوص نسل جوان قرار میده. خب این البته طبیعیه توی همچین نظامات و جامعه و فرهنگی که به اینجا کشیده شده و دین رو اینچنان بدنام کردن. اتفاقاً در جلسات قبلم اشاره کردم به بعضی از پیشبینی هایی که بزرگان دین کردند. یک سخنی است از امام علی، می فرماید به زودی زمانی بر شما خواهد آمد، سیاتی علیکم زمانون لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش میمونه، فقط اسم اسلام، و من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط آداب و تشریفاتش، اول جلسه ببرن با احترام جلدش چگونه باشه، چاپش چگونه باشه، نمیدونم طرح و نقاشی رو جلدش چگونه باشه، و فقط احتراماته. و اینو توضیح دادم یکی دوبار، میگه مساجد هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در آن روز از نظر ساختمان خیلی آباده، خیلی مسجد میسازن، ولی خرابون من الهدا، از نظر هدایت خراب مساجد، ساکنین مسجد، مسجد روا و مسجد سازا بدترین مردم روی زمینن، من هم تخرج الفتنه، فتنه ها اصلا از اونجا در میاد، و من هم تعبیل خطیه، خطاها جاش تو همون مساجده. این از زبان خلیفه چهارم مسلمان هاست، امام اول شیعیانه در واقع، با اون ظواهری که یواش یواش داشت نشون داده میشد و قدرت گرفتن بنی امیه که اینا روی کار خواهند اومد، ولی برای قدرت، برای دنیاست، برای سیطره پیدا کردنه، ولی مجبورن چون جامعه مسلمان هست نهایت توجهات ظاهری رو به دین بکنن. میبینیم پس به اون سمت میتونه سوق پیدا بکنه. در قرآن هم حتی راجع به نماز هست، سوره ای داریم به نام ماعون، میگه ارایت الذی یکذب بالدین، توجه کردی دیدی به اون کسی که دین رو تکذیب میکنه کیه؟ اون کسی که دین رو تکذیب میکنه، فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم رو از خودش میرانه به جای اینکه در آغوش محبت خودش بگیره، کمک بکنه، سرپرستی بکنه، اصلا با خشونت از خودش میرانه. ولا یهز و علا طعام المسکین، اصلا هیچ انگیزه ای برای تشویق و تحریض مردم به سیر کردن شکم گرسنگان نداره. میگه فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. پس آدم میتونه نمازخون باشه ولی فاقد این حداقل احساس و عاطفه باشه که از اون نمازش، از اون روی کردش به خدا یک احساسی به بندگان خدا پیدا کرده باشه. پس این نمازی که میگه الذین فی صلاتهم ساهون، سهلنگاری دلاراست شدنه. فی صلاتهم ساهون والذین یراون، همش نمایش ریاست. خب پس میتونه خیلی نمازهای جماعتی باشه و پیشونی دیم علامت سجده باشه، ولی همه اینا فریب ریاکارانه است. اگر کسی به یوم الدین، یعنی روز نتیجه عمل، روز پاداش عمل واقعا اعتقاد داشته باشه، مگه میتونه بی تفاوت باشه راجع به مردم؟ پس میتونه حتی نماز خوندنم ظاهری باشه. این ایمان انتزاعی که عرض میکنم آثارش همیناست دیگه. از باز امام علی هستش که راجع به روزه میگن، میگن که دستاورد عده ای از روزه، اون چی که از روزه در واقع کسب میکنن، کم من صائمن، چه بسیار روزه داری که لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، از یه ماه روزه داری فقط تشنگی و گرسنگی رو چشیده. کم من قائمن، چه بسا کسانی که شب بیدار میشن برای سحر، دستاوردشون فقط کمخوابی و خستگیه، به اضافه در واقع سوء هاضمه و این پرخوری های ماه رمضان که از همه جا بیشتره. یا از امام حسین هم هستش که میفرماد که الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، و دین و لعقون علا السنتهم، دین زبانیه نزد اکثر مردم. یهتونه و مادر رت معایشهم، اونطوری که زندگیشون تأمین بشه زبونشونو میگردونن. و ازا محسو بالبلا، وقتی مشکلات و گرفتاری ها پیش بیاد، قلت دیانون، دیندار خیلی کمی باقی خواهد موند. بنابراین در یک جامعه ای که مردم، یعنی به خصوص میگن الناس و علا دین ملوک، مردم متناسب با دین حاکمان خودشون، زمامداران خودشون، به رنگ اونا در میان، وقتی که در واقع کسانی که سر تا پا ریاست اون چیزی که دارن انجام میدن، اصلا بویی از عمل دین نیست، همش ادعاهای پرتمطراق دینه، همش نمایش دینه، راه پیمایی های نمیدونم اربعینه، نمیدونم از همین آدابی که دیگه همه آشنا هستیم، طبیعتا به اینجا میرسیم که یه جامعه فراری میشه عملکردها رو وقتی میبینن، وقتی میبینن دست حاکمان به خون آلوده است، به پول آلوده است، به سوء استفاده از اموال مردم، طبیعتا دینو میذارن کنار. خب توی همچی شرایطی صحبت از آخرت هم نمیشه کرد. ببینیم توی مجلسی که به هر حال یک کسی که روحانی هم بوده، دوران حوزر هم طی کرده، جرأت نمیکنه که دم از آخرت بزنه، در همون مرگ اندیشی در واقع متوقف میشه. یه خاطره رو یه بار عرض کردم خدمتون از مرحوم طالقانی که قبل از انقلاب بود، جمعی بودن عید، فکر کنم قربان یا عید فطر بود، که بیرون از شهر توی باقی همه جمع شده بودن، یه 100 نفر 200 نفری رو ازشون خواهش کردیم که ظهر بود که نماز رو شروع بکنین، اقتدا بکنیم نماز جماعت خوندیم. می گفت نه، نمیخواد پشت من نماز بخونید، پشت هیچ آخوندی هم نماز نخونید، مگر مطمئن باشید به آخرت اعتقاد داره. ما خیلی تعجب کردیم، همه میگن اعتقاد دارن، کیه؟ کدوم روحانیه که بگه من باور ندارم به آخرت؟ یه نفرم نمیشه پیدا کرد. خب منظورشون این نبود که به زبان بگه قبول دارم. کسی که آخرت رو قبول داشته باشه خیلی معنا داره، یعنی در عمل امروزش باید معلوم بشه. مگه ممکنه که آدم باور داشته باشه که فردایی وجود داره و بعد هر کاری دلش میخواد بکنه، کلا سر مردم بذاره و هزار جور فسخ و فجورم بکنه؟ یعنی به زبان البته گفتنش خیلی آسونه، اما این مثال کنکوری که ایشون زدن که مثل کنکور یا کاری ما نباید داشته باشیم به نحوه امتحانش. بله ما به نحوه امتحان کاری نداریم، ولی به نتیجه کنکور که میتونیم کار داشته باشیم. اگه اصلا معلوم نباشه بگن شما بیان کنکور بدین، ولی از تو این کنکور فقط شما یه تمرین رقابت و مسابقه دارین میکنین، کی میره کنکور میده؟ اگر تو مدرسه تو دانشگاه بگن که شما باید عاشق علم باشید، عاشق علم بودن اهمیت داره، همین حرفی که میگن بابا امروز اخلاقی عمل کن، عقلانی عمل کن، چند درصد دانشجویان یا دانش آموزان به خاطر عشق فیزیک و شیمی و تاریخ و جغرافیا میرن مدرسه؟ عاشق اونه، میره صبح تا شب اونجا هم درس میخونه، زحمت میکشه برای اینکه عاشقه. نمیخوام بگم نیست، بله یه تعدادی قطعا پیدا میشن که عاشق درسن. اصلا همه اونا که دارن کنکور میدن فکر بعدش هستن، این همه رقابتی که از که چقدر نمره بیاریم تا بتونیم تو کدوم دانشگاه بریم و حتی کدوم رشته رو انتخاب بکنیم، اونم رشته های پولساز. این همه رقابت تو رشته های حتی پزشکی هست، زیر مجموعه های پزشکی که اونایی که پولسازتره، کدوم رشته، رشته مثلا جراحی زیبایی پوست مثلا یا جراح، مردم دنبال بعدش هستن. بنابراین این مثال کنکور اصلا مثال درستی نیست. بله راجب زرائب نمیدونم اینها که به ما ارتباط نداره، ولی اصلا تا آدم باور نداشته باشه که بعد از این تحصیلاتی که تو مدرسه یا دانشگاه میکنم چی به دست میارم، چقدر حقوق و درآمدش هست، کسی دنبال مدرسه و دانشگاه نمیره، همش تعطیل میشه. بنابراین اگر دنیا هم فردایی نباشه، بدونم من که مردم همه چی از بین میره دیگه، حالا چرا من جانمو بخوام بدم برای ملتم؟ چرا من جانمو فدا کنم یه نسلی که نمیدونم بعدن میخواد بیاد اونا خوشبخت بشن؟ خب اونام خودشون زحمت بکشن. باز نمیگم که مطلقا چنین نیست، یه عده‌ای هم قطعا خیلی قلیلی کاری به آینده خودشون ندارن، ولی ما به یه جامعه سر و کار داریم، با یه مردمی که همه در یک سطح در واقع نیستند. سخنران محترم و متفکر ما یک حتی مثالی هم از حضرت علی زدن که حضرت علی فرمودن که بعضی از مردم دین رو به خاطر بهشتش، وعده‌های بهشت عبادت میکنن، این عبادت تجاره. بعضی ها دین رو از ترس جهنمش، این عبادت بردگانه. بعضی هم خدا رو به خاطر اینکه شایسته بندگی و عبودیت، این عبادت احراره. خب بله این در واقع دارن یه ایدئالایی رو مطرح میکنن، ولی خود حضرت علی تون دعای کمیل ببینین آنچنان در واقع بیم از رفوزگی، در واقع دوزخی شدن، اصلا آدم حیرت میکنه چطور یک انسانی این چنین نگرانه، این چنین وحشت داره از اینکه اعمالش مطابق در واقع رضایت خدا نباشه. یکی از فرمایشاتشونه میگه آه من قلت زاد، وای بر من از کمی توشه زاد و برگی که بر آخرت باید داشته باشم، و طول طریق این راه طولانی و عظیم المورد، عظمت اون جایی که باید برم، چیزی ندارم، دستم خالیه. پس در این حال حضرت علی داره میگه شما فراتر از عشق به بهشت و بیم از جهنم، داره مراحل رو داره میگه که اصل و اساس رضوان الله، ولی همه اون مراتب رو در واقع پایبندش از امام علی. در واقع ما اگر بخوایم مثال جنین رو بزنیم، ببینین جنینی که در رحم مادره، او کاری به دنیای بعد نداره، برای اینکه هنوز چشمش باز نشده که در رحم چیزی رو ببینه. بچه عقلش هنوز کار نمیکنه، وقتی که آمد بیرون یواش یواش سلولای مغزی که فوق العاده تعدادشون هم زیاده و پرتحرکن، از اون به بعد تجربه عقلانی پیدا میکنه. جنین که اختیار نداره که خوب و بد رو انتخاب کنه که من امروز مثلا چه گونه در رحم زندگی بکنم که وقتی بیرون میام مثلا قدم بلندتر باشه، نمیدونم زیباتر باشم، چی باشم، اصلا اون نمیفهمه. اون برنامه ریزی شده است، کارش داره انجام میشه و بعدم متولد میشه. ولی انسان اختیار داره. ما در رحم دنیا ابزار شناخت خداوند به ما داده، سمع و بصر و فؤاد، هم ببینیم هم بشنویم هم پروسس بکنیم اطلاعات رو، تجزیه تحلیل بکنیم. ما یه موجود مختار هستیم، جنین که مختار نیست. بنابراین حتما باید بدونیم که بعد از مرگ چه خبر هست. تا ندونیم خب کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. خب اگر آینده ای نباشه، اگر بگیم آقا فرق نمیکنه، انقدر اختلاف هست، تو همین دنیا زندگی بکن، عادلانه رفتار بکن، بالاخره یا هست یا نیست. اگر بود که خب تو ضرری نمی کنی. باید ببینیم آیا ضرری نمی کنه آدم. خیلی فرق میکنه که چگونه راجب بعد بیاندیشه. یه دانشجویی که مطمئن باشه که وقتی خوب درس خوند بعدن که فارغ التحصیل شد به کجاها میرسه، این خیلی انگیزه بهش میده، خیلی فرق میکنه. تا اینکه بگی آخه من که اصلا نمیدونم چیه، من اصلا فقط به عشق این درس، این علم دارم میخونم. زمین تا آسمون فرق میکنه. حتی تو کارهای خوب، توی عقلانی زیستن و تو اخلاقی زندگی کردنم خیلی فرق میکنه که بدونیم نتیجه این کارمون چه دستاوردهایی در فردا داره. خب ما تو زندگی خودمون، تو دنیای امروزمون هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، خب میگن عقلانی باید زیست کرد، باید اخلاقی و عادلانه زیست کرد. خب الان دنیای امروز، این وضعیتی که الان 17-18 روزه که شاهدش هستیم در فلسطین، داره چی میگذره؟ کیا دارن این کارو میکنن؟ اسرائیل یکی از پیشرفته ترین کشورهاست در سوسیالیسم، یه پایگاه سوسیالیسم در واقع بود، مردم تحصیل کرده ای داره. امریکا که داره حمایت میکنه، اروپا که داره حمایت میکنه، دولتاشون عمدتاً در فرانسه، امروز شنیدم، و فرانسه و انگلستان یا آلمان، شاید هم هر سهشون، ممنوع کردن تظاهرات به نفع مردم فلسطینو. خب ما تو این روزگار قرار داریم، یعنی در واقع تحصیل کرده ها، رشد یافته ترین ها، برخوردار ترین مردم روی کره زمین، پیشرفته ترین ها، حتی نمیخوان بحثش مطرح بشه. از امریکا شنیدم یکی از دوستان میگفت که هشدار دادن به قطر، خب این کانال تلویزیونی الجزایر ظاهرا اونجا هست، با پول اونها تامین میشه، که شما دارین حمایت میکنین از فلسطین. یعنی هشدار دادن. یعنی دنیای مترقی امروز، دنیایی که حقوق بشر درش مطرحه، عقلانیت مطرحه، این حد اقل رو نمیخوان بپذیرن. همین امروز ظاهرا این سکرتری جنرال سازمان ملل اعتراض کرده بود. من یه قسمتی از صحبتشو خدمتتون بخونم ببینیم وقت چه عکس العملی به وجود آمده. بله، میگه که حمله حماس در خلاء اتفاق نیفتاده. اینا که شروع کردن، البته میگه محکوم این کار اونها که حمله کردن. اینا 56 ساله که فلسطین اشغال شده، ساکنین جدیدی آمدن، شهرکسازی کردن، مملکتشون از اینا گرفتن، هی اینا رو پوش کردن، هی عقب روندن، عقب موندن، یه باریکه مونده در واقع، اقتصادشون رو در هم ریختن، مردمانشون ناپدید شدن، اکثرا رفتن، یعنی ملت مزمحل شده. یک اقلیتی موندن که نمیتونستن برن. همه اونا که یه دست و پایی داشتن، سوادی داشتن، امکاناتی داشتن، میتونستن فرار کنن از اون دوران وحشت و کشتار، اینا گذاشتن رفتن. اونا که دیگه راهی به جایی نداشتن، مثل مملکت خودمون شرایطی به وجود آوردن که اونا که میتونستن رفتن. هر روز هم دیگه چقدر پزشک و مهندس و کارشناس دارن میرن، یعنی شرایط زیست به گونه ای هست که دیگه دی نمیتونن واقعا برن، راهی ندارن. خب اونا هم میگه خوناشونو که در هم کوبیدین، امیدشون هم که برای آینده از بین رفته، نادیده گرفتین. البته میگه که این حمله حماس هیچ توجیهی نداره، ولی میگه مگه میشه یه ملت رو تنبیه کرد، یه ملت رو نادیده گرفت، نابودشون کرد به خاطر اینکه حالا یک جمعی عده‌ای از اونا حمله کردن. تا امروز ظاهراً 5000 خورده، نزدیک به 6000 نفر کشته شدن از فلسطین که نصف اینا کودکن. یکی از دوستانم باز میگفتش که در اوکراین 500 تا بچه کشته شدن که این همه تو دنیا سر صداست. حالا اوکراین چون بالاخره اروپاست، یعنی اون 500 تا رو بوق گذاشتن بزرگ میکنن، ولی 3000 تا 2500 تا بچه‌ای که برای چندمین بارم در این 50 ساله که این اتفاق افتاده، اینا نادیده گرفته میشه. تازه ادعاشون هم هست، اسرائیل تهدید کرده، این سخنانی که این سکرتری جنرال سازمان ملل، رئیس سازمان ملل گفته، میگه ما به شما اجازه نمیدیم، به شما یعنی به نمایندگان سازمان ملل اجازه نمیده اسرائیل برن توی فلسطین. پس کی میخواد تو دنیا بره سر در بیاره؟ اونا که معاصرن، از همه جا دوروبرشون بسته شده، بیمارستان هم که از بین رفته، چندین برابر این تعداد که کشته شدن الان مجروحن، اونا چیزی ندارن، آب نیست، برق نیست، اصلا هیچی نیست، دارو نیستش، اینا انسان نیستن. حالا جالبه که این وزیر خارجه اسرائیل الکوهن که قرار بوده که با رئیس سازمان ملل دیدار بکنه کنسل کرده، تو توییترش نوشته حماس باید از روی زمین حذف شود، یعنی چندین میلیون نفر پاک بشن، حذف بشن. برنامه هم در همون جهت هست، هیچ کسی هم حق نداره، اینترنتشون هم قطع شده، کسی دیگه نمیتونه از این اتفاقاتی که میفته اونجا گزارشی تهیه بکنه برای بیرون. یک نفرم مال قطر بود، مال کجا بود، که اون هم دوتا مثل اینکه کسانی هم که داشته اونجا کشته شده، کسی هم خبر نداره، قرارم نیست کسی خبردار بشه. در تاریکی باید همه اینا رو نابود بکنیم. خب اینا عاقل نیستن، اینا بی سوادن، اینا خبری حقوق بشر نداشتن. اگه قرار باشه که فردایی نباشه، آه چه عدالتیه توی دنیا؟ در قرآن بارها اومده که شما فکر میکنیم ما عبث آفریدیم، بیهوده آفریدیم، بازی خواستیم بکنیم آفریدیم، هیچ حساب و کتابی نیست، فردایی نیست. یعنی بشر اعتقادی و نیازی نداره به این که عمل امروز من فردای منو میسازه. یه وقت هست که خب یه چیزای خرافی راجع به دوزخ و بهشت و نمیدونم چه وعده‌هایی برای خودشون ادعی، نمیدونم کاخی بد میدن هر اتاقش، نمیدونم چند هزار تا حوریه، این چیزاست که شعر و برایست که در آوردن. ولی اینه که عمل امروز ما سازنده فردای ماست، اونطوری که قرآن میگه وای بر کم فروشان، وای لل متففین، اینایی که وقتی حق خودشونو میخوان بگیرن از مردم پروپیمان میگیرن، ولی وقتی این ور میز هستن عرضه باید بکنن، سعی میکنن کلا سر مردم بذارن. میگه الا یظن اولئک که انهم مبعوثون، احساس نمیکنن دارن مبعوث میشن، مبعوث نه به حسرت روز قیامت، از همین حالا، لیوم عظیم، برای یک روز عظیمی، یعنی همه داریم برانگیخته میشیم برای یک فردا، یک آیندهی. عمل امروز ما سازنده فردای ماست. خب اگر آدم بدونه که فردایی نیست، این چه حالتی پیدا میکنه در واقع؟ حالا چه تهدیدایی برای سازمان ملل و برای نمایندگانی که اعتراض کردن به این کارهایی که داره انجام میشه؟ خب همه اینا در واقع سوال برانگیزه که چقدر این مسئله آخرت در واقع اهمیت داره در یک نه تنها دیدگاه دینی بلکه از نظر کسانی که دنبال عقلانیت هستند. همطور که عرض کردم اگه دانشجو فردایی نباشه خیلی خیلی دیگه بعیده که درست و عمیقا درس بخونه. اما در مورد امکان درک آخرت، خب اون گوینده محترم و متفکر ما شون میگفت که وقتی که معلوم نیست، بعضی ها میگن آینده نمیدونم معاد جسمانیه، بعضی میگن روحانیه، معلوم نیست چه سنی چه سالی، همش پیچیده است، بهتره که به خودمون دیگه زحمت ندیم. البته ماهیتش که آدم نمیدونه که چگونه است. قرآنم در بعضی از آیات درک ماهیت آخرت رو مثل بچه‌ای که توی رحم مادره، اون نمیتونه بفهمه دنیای بیرون چگونه است، هنوز در رحم مادره، به رحم دنیا نیومده، متولد نشده. اینی که چگونه خواهد بود، حالا وقتی بیاد اراده و اختیار پیدا کنه دیگه خب آینده رو میسازه. ولی قرآن میگه این مکانیزم حالا ورود به اون عالم دیگه رو شما نمیدونید. در سوره سجده آیه 17 میفرماد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کاملا مخفی این وعده هایی که من قرة اعیون، چشم روشنی هایی که خداوند برای بهشت به شما وعده داده، کاملا مخفیه. یعنی اگرم گفته شده به زبان تمثیل، به زبان مجاز، به زبان استعاره است. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. برای فهم آدمیانه که مثالهای متناسب نیازهای دنیایی داره زده میشه. ولی این آیه که صریحا میگه فلا تعلم نفس، هیچ انسانی نمیتونه علم پیدا کنه، ما اخفی لهم، مخفی اینا برای شما، پوشیده است، هنوز وارد اون انشاء بعدی نشدید. ولی در جای دیگه هم باز میگه قل لا یعلم من فی السماوات والارض ارض الغیب الا الله، هیچ کسی، نه انسان ها نه فرشتگان، غیب عالم بعد رو نمیدونند. و ما یشعرون ایان یبعثون، هیچ کسی نمیتونه درک بکنه کی مبعوث میشه. خب ولی علم از طریق تجزیه تحلیل، علمی که از طریق عقلانیت پدید آمده، فراوان میشه. قرآن میگه تفکر کنید، میگه که کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ما این آیات و آیات نشانه ها رو برای شما تو دنیا تبیین کردیم بران که در دنیا و آخرت تفکر کنید. پس آخرت در قلمرو به تفکر بشره، باید بیاندیشه بهش. نمیشه اینو پاک بکنه بگی آخه نیازی نداره، ما چون ماهیتش و جزئیاتش رو نمیدونیم. 25 آیه در قرآن درباره ایمان به آخرته. خب من نمیدونم چگونه. پس بسیاری از اندیشمندان و گرایان دینی معتقد هستن که حالا ضرورت هم نداره، ما ضرر هم نمی کنیم. پس اگر در واقع کسی دیندار هست، حداقلش آگاهی به کتاب دینیه، به قرآنه، که فقط ایمان به آخرت 25 بار تکرار شده در قرآن. سرآغاز 3 سوره قرآن، هم بقره، هم سوره نمل و هم لقمان. بقره راجع متقینه، نمل راجع به مؤمنینه، لقمان راجع به محسنینه. این سه بعد وجودی ما در رابطه با خدا ایمان باید بیاریم، در رابطه با مردم صفت احسان رو پیدا کنیم، در رابطه با خودمون تقوا، سلف کنترل، تسلط به نفس داشته باشیم. هر سه اینا میگه شرایطشون رو که میگه، هر سه تا ویژگی هم که میده یکیه، میگه و بالاخره هم یوقنون، یعنی سه چهار تا میشموره کیا هستن. سوره بقره ببین الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، یا عالمی که غیب ناپیداست ایمان دارن. این اولش ایمان به چیزهاییست که هنوز نمیدونیم ما، نه اینکه هر چیزی رو فهمیدیم بگیم ما فقط همینا رو قبول داریم. ما 1 میلیونیوم اون چیزی هم که هست هنوز نفهمیدیم واقعیتشو. از شرایطشون رو میگه چه کسانی هستن، این کسانی که حالا دونه دونه میگه، و از جمله و هم بالآخرته هم یوقنون، به آخرت یقین پیدا می. یوقنون فعله، نمیگه یقین دارن، یه یقینی پیدا کرده و گذاشته رو تاخشه. یوقنون مضارعه، یعنی دائما دارن تلاش میکنن برای یقین پیدا کردن به آخرت. کمان که یؤمنون هم مضارعه، میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. الذین آمنو و ازدادو ایمانن و ایمانهم، کسانی که ایمان آوردن و همینطور زیاد کردن. مگه تو دانشگاه یک کسی که حالا دوره دکترا هم باشه و همون کفایت میکنه، یا هر روز میخواد علمشو بیشتر بکنه؟ پس درباره قیامت، درباره آخرت هم میگه دائما باید تلاش برای یقین پیدا کنید. پس هم میگه تفکر باید بکنید، هم میگه باید ایمان به آخرت داشته باشید، و هم میگه این تلاش یقین آوری رو باید به کمال برسونید. میگه کلا بل این سوره ایست به نام تکاثر، میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، شما اگه علم یقینی پیدا بکنید، اگه علم یقینی داشتید، لترون الجحیم، میدیدید اون عوالم رو، ثم لترون ها عین الیقین، نه با چشم بیرونی، با چشم یقین میدیدید. بارها این سخنان از امام علی یا دیگران هم هست که اگه این پرده هم کنار بره، چیزی به پرده های دنیا بره، آخرت هم بشه، چیزی اضافه نمیشه بر ایمان ما. یعنی در واقع تو دنیا از طریق بشارت‌های قرآنی یقین پیدا کردن، لازم نیست حتما بهشون نشون بدن، بگن آهان این، بگن خب حالا دیگه دیدیم با چشم خودمون. یه خطبه ایست راجع به متقین، از جمله ویژگی‌های متقین میگه هم والجنت کمن قد رآها، رابطه اینا با بهش مثل کسیست که دیده اونجا رو، اصلا از اونجا اومده. هم و نار کمن قدران، رابطه اونا با دوزخ انگار از اونجاها اومده، صداش تو گوششه. اینا نرفتن تو اون عوالم، اون عوالم اتفاق نیفتاده، ولی اینا به این آگاهی رسیدن. پس میشه توی این دنیا به آخرت، در آخرت تفکر کرد، ایمان رو برد، یقین پیدا کرد. برای من خیلی جای شگفتی است که چطور بعضی از اندیشمندان به این موضوعات ساده قرآن توجه نمی کنند. چیزی که خیلی خیلی مهمه، از همه اینا مهمتر، اینه که قرآن اصلا با قیامت آغاز شده. سال اول و دوم، یعنی آیاتی که در سالهای اول و دوم رسالت بر پیامبر اسلام نازل شده، 49.8%، یعنی 50% دیگه، حالا 0.02%، 49.8% راجب قیامت، سوره های قیامت، القاره و ملقاره، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، ازا سماعون فترد، نمیذارم ازا شمس و کبرد. اصلا از نامعنوسترین، عجیبترین چیزی که مردم هیچ آگاهی ازش نداشتن، اون مردم جاهل، قرآن با این مسئله. قرآن با توحید آغاز نشده، توحید ماکسیموم آیاتش سال 13 قرآن با آیات قیامت آغاز شده. سال اول و دوم عرض کردم متوسطش 49.8%، سال سوم 44.3%، به طور متوسط در 23 سال، به طور متوسط 23.4% این در واقع منحنی تحولی موضوعات قرآن که تون کتاب سری تحول قرآن اومده. یعنی حداقل 1/4 قرآن راجع به قیامت، متوسطش، صرف نظر از این که 50% در 2-3 سال اول با قیامت. یعنی اینقدر این مسئله آینده مهمه، چطور ممکنه که این مسئله ای رو که اینقدر در قرآن اهمیت داده و بیش از 100 اسم در قرآن ازش اومده، یوم تقابون، روزی که احساس آدم مقبون شدن میکنه، یوم الحسرت، روزی که حسرت میخوره، یوم الدین، روزی که جزای عملش رو میبینه، نمیدونم یوم الفصل، خیلی، حالا شاید حدود 100 تا نمیشه، 70-80 تا نام داره. یعنی انقدر در قرآن مهم بوده مسئله اعتقاد به آخرت. اصلا جالبه که در قرآن راجع به ابراهیم، میدونید ابراهیم پدر ادیان ابراهیمی دیگه، هم یهودیت و هم مسیحیت، ابراهیم دیگه، بعد فرزندانش اسماعیل و در واقع اسحاق، نوش هم یعقوب. میگه اینا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، اینا خالصانه به فکر خانه بودند، دنیا رو خانه نمی دیدن، دنیا رو منزلگاه نمی دیدن، دنیا رو گذر می دیدن، منزلگاه سر راه. مثل قبلا یه قوم هم آدم می خواست بره، زمان بچگی و جوانی خودمونو من عرض می کنم، ماشین هم سرعت کم می رفتن، دو سه تا قهوه خونه بود، علی آباد و نمی دونم حسن آباد، و نیم ساعت یه ساعت هر اونجا باید آدم وای میساد، قهوه خونه هم خیلی شلوغ، همه ماشینا وای میسادن چایی بخورن، یک ساعت خستگی در بکنن. اونجا برای موندن نیست، آدم وقت دلش میخواد دیگه همونجا بمونه، چون یه حوضی بود و فواره بود و صفایی داشت. ولی میگه اینجا گذراست. الان هم حتی تو امریکا هم کشورهای پیشرفته شما یه سفر میخواد برین، هدفتون مهمه که کجا میخواین برین. بله بعد دو ساعت رانندگی فوتمارت ها یه جایی هست که آدم پیاده میشه، بنزین میزنه و یه مثلا نوشابهی میخوره، یه استراحتی میکنه، راهش ادامه میده. در منطق قرآن دنیا منزلگاهه، محل عبوره. در واقع میگه آخرت در واقع جای شماست، شما برای دنیا خلق نشدید. اما علم به آخرت، این علم مثل فیزیک و شیمی نیست، باور به اینه، یعنی از نظر منطق علمی باید آدم بفهمه این رو. یک جلسات گذشته بود فکر کنم عرض کردم، توی یکی از این برنامه های اینترنت توضیح میداد که در هر یک ثانیه 160 ستاره متولد میشن، نه هر روز، نه هر ساعت، نه هر دقیقه، هر ثانیه. هر یه ثانیه که شما الان دارین میشمرید، نه 160 ستاره، 160 خورشید. ستاره ها که دیده نمیشن مثل زمین، ثوابت. الان تو منظومه شمسی فاصله مقداری کسی بگیر از منظومه شمسی، فقط خورشید میبینه دیگه، مشتری و زحل و زمین رو دیگه نمیبینه، برای که ما که تاریک هستیم. یعنی اونچه که ما تو آسمان میبینیم خورشید هاست که هر یک ثانیه 160 داشت متولد میشن، 120 تا نمیدونم یه همچی رقمی هم میمیرن. سرعت این زایشگاه خیلی بیشتر از تعداد قبرستان جهانه. یعنی در این عالمی که ما داریم میبینیم هر روز قیامته، دائما در یک بازوی کهکشانی، یک گوشه از یک کهکشان، یک منظومش دائما داره قیامت میشه. از کجا این ستاره ها به وجود آمدن؟ از ذرات منفجر شده بلک هول ها و ستاره ها، خورشید های دیگه، یعنی از همون ذرات. مگه در کره زمین غیر از اینه که هر سال داره این همه گیاهان داره در میاد، از کجا در آمدن؟ از تخم اون قبلی ها، از ذرات اونها. دائما در جهان داره این قیامت اتفاق میفته. ما نمیدونیم اون قیامتی هم که قرآن میگه آیا مربوط به منظومه شمسی ماست، یه بازوی کهکشانی کهکشان ماست، که نمیدونیم. هر یک ثانیه یک بلک هول، این چیزا که انقدر عظیمه که اگه کره زمین بخواد به وزن اون رو در بیاد، 8 میلیمتر این ستارهای حفر سیاه بهش میگن بلک هول، 8 میلیمترش به وزن کره زمینه، یعنی انقدر متراکمه. هر یه ثانیه داره یکی از اینا پدید میاد. چطور ما اون وقت تو دنیای خودمون میتونیم بچسبیم بگیم آقا معلوم نیست حالا خبری باشه؟ میگه که هو الذی یبدأ الخلق، خدا آغاز کرد آفرینش رو، ثم یعیده، بعد برمیگردونه، و هو احون علیه. بابا برای خدا که ساده تره، شما چرا به این ور نگاه نمی کنید؟ مگه از کجا آفریده شده جهان؟ بیگ بنگ، بیگ بنگ کی آغاز کرد؟ مگه بیگ بنگ قبلا چیزی بود، از جایی گرفت؟ یا خودتون از کجا خلق شدین؟ مگه غیر از این که از خاک بودید؟ میگه منها خلقناکم، ما شما را از خاک خلق کردیم، تو خاک هم میرید یه روزم از خاک میان بیرون، آقا چطور بعدش رو انکار میکنید؟ میگه نه نمیشه. میگه هو احون علیه، برای خدا که خیلی ساده است، وله المثل الاعلا فی السماوات و الارض، برای خدا نمونه های خیلی خیلی بزرگتر از ایناست، شما اینو باور نمیکنین؟ عرض کردم فقط تا این حدی که تازه علم ما الان فهمیده که ثانیه 160 تا خورشید داره متولد میشه، میگه من کجا متولد شدن اینا؟ مگه میشه یا خورشیدی که منفجر شد که دیگه دو مرتبه متولد نمیشه؟ وله المثل الاعلا فی السماوات و الارض کل له قانتون، همه موجودات قانتن فروتنن برای خدا، در مسیر او هستند. میگه اینا که باور ندارن، بل داره که علمهم فی الاخره، این سوره نمل آیه 66، دانش اینا درباره آخرت به بنبست رسیده، یعنی اینا چون نمیخوان تو دنیا چسبیدن، بل داره که علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها، شک دارن، بل هم منها امون، اصلا چشمشون نابیناست، نمیبینه اون مرحله رو. ما چون موجود مختاریم، انتخاب میکنیم، یکی دلش میخواد تو دنیا بره، فکر میکنه همش همینجاست، دم غنیمت است، خوش باش، بگذرون عمری که داره تمام میشه، نمیخواد ببینه بعدشو، نمیخواد احساس مسئولیت بکنه، میخواد هرچی دلش میخواد عمل بکنه، به فردا فکر نکنه که باید پاسخگو باشه. میگه الانسانو لیطغا ان رآه استغنا، همینه که خودشو مستغنی بدونه طغیان میکنه انسان. خب همینه که به هر حال اکثر مردم نمیخوان بپذیرن. میگه که علمشون به بنبست رسیده، این سوالو میکنن، قال الذين كفروا، اونا که انکار میکنن، اعزا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا ما وقتی مردیم و خاک شدیم، پوسیده شدیم، اعنا لمخرجون، واقعا ما خارج میشیم؟ لقد وعدنا نحن و آبا اونا من قبل، پدران ما، اجداد ما، نسل های قبل هم وعده ها بهشون دادن، بابا ان هاذا الا اساطیر الاولین، اینا بابا قصه های قدیمه، این حرفا رو باور نکنید، همیشه این حرفا رو قدیما میزنن، خرافاته، به دنبال اون جریانات عالم هستیه که داره میگه. حالا وقتی به اینا میگیم، اینا تو دنیای محدود خودشون، تو پیله خودشون هستن، باور نمیکنن خارج از این پیله خبری باشه. تنها تو قرآن هم نیست، این دفتر سوم مولوی هست، این شعر رو دیگه همه آشنا هستید، میگه از جمادی مردم و نامی شدم، این سیر تحول تکامل کره زمین رو میگه، اول موجودات بودن، بعد نما، یعنی اون چی که نمو میکنه، گیاهان پدید آمدن، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، یعنی اصل انسان رو میگه، ما در واقع ارتباط داریم به همون مبدأ پیدایش آدم، دوران از گیاهان حالا حیوانات پدید آمدن، شما ادوار تکامل رو در کره زمین بررسی بکنید حتما کردین، میدونه همینه دیگه، مردم از حیوانی و آدم شدم، آدم این حلقه تکاملی حیوانات دیگه، پس چه ترسم، کیز مردن کم شدم، حمله دیگر یا جمله دیگر، در واقع از بشر من جدا میشم، در واقع تا برارم از ملائک پر و سر، در یه عالمی که ما نمیدونیم انرژی، نمیدونم در یه عالم ملائک، و از ملک هم بایدم جستن، ز جو، از این جوی باید پرید بالاخره، کل شیئن هالکن الا وجهه، همه چیز جز اون چی که در مسیر تکامل روی خداست هالک میشه، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. میبینیم به زبان عرفان ما هم عارفانی در 800 سال پیش مثل مولوی در واقع اینو درک کرده بودن که انسان نمیتونه با مرگش تمام بشه، این حیات همچنان در این حلقه های مختلف ادامه داره. قرآن اون چیزی که مطرح میکنه میگه این دنیا خانه شما نیست، خانه شما دارالسلامه، جایی که همش سلامته، اینجا که همش جنگ و کشتن و نابودیه. میگه دارالمتقین، دارالمقام، عقبت دار یا دار قرار، اونجا دیگه قرارگاه، دار الخلد خالد جاویده. ابراهیم و فرزندانش رو عرض کردم، انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار. ابراهیم و فرزندانش یک سره به فکر آن خانه بودند، نه این خانه دنیا. البته میگه که نه اینکه حالا درویش بشین خانه دنیا رو ترک بکنید. این آیه 73 سوره قصص میفرماد وابتغ فیما آتاک الله، آتاک الله دار الاخره، در اون امکاناتی که خدا به تو داده در دنیا به دنبال ساختن خانه آخرت باش. وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. میخواد بگه نمیگم که دنیا رو ترک بکن، تو دنیا نصیب تو ببر، ولی و احسن کما احسن الله علیه، احسان کن به دیگران هم برس. یعنی در واقع میگه تو دنیا باش، لذت تو ببر، زندگی سالم بکن، ولی از این امکانات سعی کن پرواز بکنی، دنیا رو سکوی پرتاب موشک به سوی آخرت بکن. به تعبیر حضرت علی میگه دنیا مسجد احباء الله، دنیا مسجد سجدگاه عاشقان خداست. میگه دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خونه اولیاء خداست. اینجا تجارت میکنن، ولی تجارت برای فردا، تجارت های پرسود. بنابراین میگه که نمیخوام بگم که درویش بشو، نه، ولی از این امکانات با احسان به مردم، با نیکویی کردن آخرت تو بسازه. میگه ولی یه عده کلا بل تحبون العاجله، یه عده به این دنیای عاجله چسبیدن و تذرون الاخره، آخرت رو با اون عظمتش رها کردن. فراوان از این نمونه ها هست. در جای دیگه مسئله انشاء رو مطرح میکنه. انشاء همطور که همه بالاخره تو مدرسه انشاء نوشتیم، آدم انشایی که مینویسه دیگه مال خودشه دیگه، حالا بگذاریم خیلی ها کپی میکردیم، ولی انشاء یعنی خودت پدید بیار، نشأت یعنی پیدایش. در قرآن میگه برید در زمین سیر بکنید، این سوره عنکبوت آیه 19 و 20. خیلی جالب این آیه است. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق، آیا توجه نمی کنید که حیات از کجا آغاز شد در کره زمین؟ خلقت و خدا از کجا ابتدا کرد، آغاز کرد؟ کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، دائما هم تکرار داره میکنه خداوند. همه موجودات هی زنده میشن هر سال، نسل های مختلف بشر، و برمیگردونه شما رو به آخرت. ان ذالک علی الله یسیر، این کار برای خدا خیلی آسونه. شما به نظرتون اینه که ما مردیم پوسیده شدیم چگونه احیا میشیم؟ میگه سیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین، کیف بدء الخلق، خلقت اصلا از کجا آغاز شد. ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، همون خدایی که از یه نقطه در کره زمین حیات رو آغاز کرد، انشاء دیگری مینویسه خداوند، انشاء آخرت رو پدید میاره. میگه ما مرگ رو بین شما مقدر کردیم و کسی از ما پیشی نمیتونه بگیره که شما این نسل نرن، ما میخوایم بمونیم بیشتر. نسل شما همینطوری ادامه پیدا میکنه و ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما در یه عالم دیگه‌ای که خبر ندارین بازآفریده میشین، انشاء میشید. بعد میگه افرایتم ما تمنون، آیا به اون نطفه‌ای که پدید آوردید هیچ دقت کردید؟ شما یه اسپرم در واقع تولید کردین، با یه اوول ترکیب شده، چگونه یه موجود عاقلی؟ فرزندان شما از کجا اومدن؟ اولش کجا بود؟ با چی بود؟ از چه نقطه آغاز شد؟ یه اسپرم و یه اوول، تخمک. حالا مفصل اینو تو سوره واقعه شرح میده. میگه حالا اینو متوجه نشدید، افرایتم ما تحرسون، تحرسون اون تخمی که میپاشید تو طبیعت که گیاه سبز میشه، یا قلمه که میزنید بهش دقت کردید؟ انتم تزرعونه، شما دارید این رو رشد میدید، زراعت میکنید؟ ام نحنو زارعون، یا ماییم، نظامات ماست. شما که تخمی پاشیدید رفتید. بعد میگه که افرایتم ما الذی تشربون، این آبی که می نوشید درش دقت کردید؟ میگه این آب اگه تلخ بود شور بود چیکار میکنی؟ این آب از کجا اومده؟ از اقیانوس ها. آب اقیانوس ها مگه میشه خورد؟ یه لیوانو آدم نمیتونه بخوره، تلخه شوره. این چه مکانیزمی بوده تو طبیعت که تبخیر شده رفته بالا، رسوباتو گذاشته، این آمده آب گوارای آب شیرینی به شما رسیده؟ میلیاردها ساله که این آب شیرین داره میره تو دریا، دریاها شیرین نشده، آب تلخ و شور دریاها هم داره تبدیل به ابر میشه، اونم عوض نشده. کی این دوتا سیستمو که دائما دارن در هم مخلوط میشن براتون، کدوم مکانیزمه، کدوم دسته؟ میگه خب به اینا فکر نمی کنید؟ بعد میگه افرایتم النار التی تورون، آیا این آتشی که هیزومی که میسوزونید بهش دقت کردید؟ میگه آیا شما این چوبشو فراهم کردید یا ما فراهم کردیم؟ ببین چه مثال قشنگی برای قیامت میزنه. یه درختی که 100 سال 200 سال عمر کرده باشه، ما وقتی که چوب خشک آتش میزنیم از کجا اومده این انرژی حرارتی؟ از کجا اومده این؟ در طول 200 سال فعل و انفعالاتی که با خورشید داشته تبدیل به کربن شده، در درون چوب این درخت انباشته شده. یعنی عمل کرده 200 سال این در واقع درخت، حالا بعضی درخت ها چندین هزار سال هم عمر میکنن، همه اینا هست تو وجود درخت. حالا ما به صورت انرژی حرارتی، ما که دیگه نمیتونیم جور دیگه ازش به دست بیاریم، انرژی حرارتیشو میگیریم. همه اینا رو پشت سر هم وقتی میگه، میگه که فسبح بسم ربک العظیم. حالا شبیه این آیت مشابه دیگه هم هست، در این دو سه دقیقه وقتم هست، من اشاره به یه دو نکته هم از امام علی بکنم. این نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزند بزرگشون امام حسن، امام علی میفرماید وعلم یا بنیه، پسرکم، پسر جان، اینو بدون، انک خلقت للآخره، تو برای آخرت آفریده شدی، لال دنیا، نه برای دنیا. وعلم یا بنیه، پسر جان، پسرکم، بدان، انک فی قلعت و دار بلغت، تو در یه جایی هستی باید اینجا بکنی، از اینجا باید بلند شی بری از این دنیا و به جای دیگه ای باید بری. و طریق الی الاخره، تو در یک مسیر به سوی آخرت هستی. فان الدنیا لم تخلق لكم دار و مقام، دنیا برای جایگاه ابدی شما ساخته نشده، متناسب با استعدادهای شما نیست. بل خلقت لكم مجازا لتزودوا، دنیای محل عبور، خانه وسط راه، پمپ بنزین وسط راه که لتزودوا، زاد و برگ، توشه بردارید از اینجا ادامه بدید. این دنیا منزلگاه شما نیست که بر این خلق شده باشید. و ففیه اختبرتم ولغیرها خلقتم، شما خبردار باید بشین تو این دنیا، شما برای جای دیگه ای آفریده شدید. لستم لدنیا خلقنا، ما برای دنیا آفریده نشدیم. میگه اون کسی که برای آخرت آفریده شده چی کار داره به این دنیا بچسبه؟ مردم بدونید که این دنیا محل عبوره، آخرت جای موندنه. از محل عبورتون توشه برگیرید برای آیندتون. ادامه داره خیلی، ولی چون وقت تموم شد فقط یه اشاره میگم. میگه ان اخوف علیکم اسنان، دو چیزه که من بیش از همه برای شما نگرانم، اتباع الهوا، دنبال هوای نفس، و طول العمل و آرزوهای دراز. آرزوهای دراز چیکار میکنه؟ فینسل آخره، آخرت رو از یاد خواهید برد. خب دیگه وقت منم تمام شد، اگر سوالی بود قسمت های بعد خدمتون توضیح بیشتر میدم. متشکرم از توجه و عنایتتون.